مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 81 از مبحث باران خوبی‌ها، شهر خطبه حمام، مسجد دانشگاه تهران، 26 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از بت‌های بزرگی که ما ناخودآگاه به پرستش او مبتلا می‌شویم و به خاطر توجه به او و تعلق خاطر به این بت یا خدا رو فراموش می‌کنیم یا او رو در کنار خدا قرار میدیم و دوچار شرک خفی میشیم، بت آینده است. ما به آینده خیلی تعلق خاطر داریم. درسته انسان باید برای آینده خودش برنامه‌ریزی کنه، درسته آدم هر کاری انجام میده باید آینده اون کار رو ببینه، درسته آینده مهمه، ولی کم کم کار به جایی میرسه که آینده برای ما خودش میشه یک موجود قابل پرستش. اگر آینده مهم نبود که کسی آینده پرست نمیشد. اگر آینده ارزش نداشت و ضرورت نداشت برنامه‌ریزی کردن برای آینده و دیدن آینده هر اتفاق و هر حالت و هر کاری، که آینده پرستی رواج پیدا نمی‌کرد. معلومه آینده خیلی مهمه، ولی یه دفعه آدم می‌بینی تعلق خاطرش به آینده بیش از تعلق خاطرش به خدا میشه. بنده یک بحث ذوقی رو خدمت شما مطرح نمی‌کنم، برای اینکه دوستان من توجه کنن. آینده پرستی، آینده گرایی افراطی در حیات معنوی انسان چه ضربه مهلکی به انسان میزنه، و این بحث شبیه بحث‌های دیگر نیست و این بیماری شبیه بیماری‌های دیگر نیست، بلکه یک بیماری کلیدی در حیات انسان است. شما به داستان حضرت آدم نگاه بکنید. در آیه کریمه قرآن شیطان آدم رو در اون فضای پاک 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 زلال اینجوری گول زد: هل ادلک علی شجره الخلد، آیا من تو را راهنمایی نکنم به درختی که درخت خلد است؟ آینده تو رو تضمین میکنه. و اینجا شیطان تونست یه کاری بکنه که آدم لغزش پیدا بکنه، خدا رو به خاطرش گذاشته بود کنار. ببینید خداوند متعال فرموده بود به این درخت نزدیک نشی، یا خیلی روشن بود. حضرت آدم هم میدانست که این کار نافرمانی خداست. اونجا نه فقری بود، نه گرفتاری خاصی، نه حواس پرتی، نه شلوغکاری، هیچی نبود، نه رقابتی، نه حسادتی. آدم بود و خدا، حالا فوقش حوا همسرش همراهش بود. هیچ یک از عوامل فریب خوردن و هیچ یک از عوامل تضعیف روحیه و فطرت معنوی انسان فراهم نبود. شیطان چجوری تونست اینو گول بزنه؟ هیچ صفت بدی در انسان وجود نداشت، پاک و پاک و زلال بود، هم محیطش هم روح خودش، ولی گول خورد. داستان عجیبیه، داستان خلقت دنیاست. خدا در واقع آدم رو در دنیا نیافریده بود، در بهشت آفریده بود، او رو در یک موقعیت برتر قرار داده بود. خیلی داستان، داستان کلیدیه، افسانه که نیست. همه انبیاء الهی هم داستان رو گفتن، با اینکه دینهای مقدار تحریف هم شده، ولی اصل این داستان تقریبا ثابت تو همه دینها هست. هل ادلک علی شجره الخلد، اینجوری گولش زد. اینقدر تعلق خاطر انسان به آینده بالاست که با یک کلمه اینجوری از کار انداخت آدم رو. گفت میخوای من راه نمایید کنم به یه درختی که اگر از این بخوری آینده مال تو خواهد بود، خلد، جاودانگی، یه نوع تضمین آینده است، بقای آینده است. نگرانی برای آینده انسان رو به اینجا میکشونه، تعلق خاطر به آینده است که انسان رو به اینجا میکشونه. و حضرت آدم ایشون رسماً عصیان کرد و عصا آدم و ربه، آینده رو به چسب، خدا رو رها کرد. این یکی از حرف ها نیست، این یک حرف ممتازی است که حرف دیگری در کنار این حرف جان پیدا نمی‌کنه از نظر ارزش و اهمیت. با اینکه خدا فرموده بود اما ابلیس تونست فریب بده. چرا؟ آینده برای انسان خیلی مهمه، نگرانی از آینده، تعلق خاطر با آینده. اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آینده، من میگم آینده پرستی با کلمه مبالغه آمیز، کلمه پرستش روش میگذارم، کسی آینده رو نمیپرسته. البته این روش بنده نیست، روش قرآنه. قرآن میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها احبار و رهبان رو رب قرار دادن نه خدا رو. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ کدوم از اونها نمیگفتن احبار و رهبان خدان، حرفشون رو فقط گوش میکردن. چون حرفشون رو گوش میکردن در کنار خدا به اونا توجه میکردن، خدا بهشون میفرماد شما اونها رو دارید میپرستید. این تعبیر قرآنه، شیوه برخورد قرآن اینجوریه. تو پرستیدی اونو، میگه آقا من نپرستیدم، من حرفشو گوش کردم. آقا تو من نگفته بودم حرفشو گوش کن، حرفشو گوش کردی، پس تو اون رو پرستیدی، پس اون خدای تو شد. من بر اساس این روش برخورد قرآن دارم عرض میکنم که ما آینده رو میپرستیم. تو بحثای اخلاقی هم هست، شرک خفی به همین میگن، شریک خدا قائل میشیم ما. نه، خدا یه دونه است، ما از نظر اعتقادی خدا رو یه دونه میدونیم. هر کسی رو کنار خدا بگذاری یه نوعی شرک به حساب میاد، که شرک خفی هم میدونید خیلی رواج داره. آینده گرایی رو میشه اسمش رو گذاشت بر این اساس آینده پرستی. چرا آینده خیلی برای انسان مهمه؟ چون انسان آفریده شده برای حیات جاودانه. یکی از کلیدی ترین کشش‌های طبیعی بشر جاودانگیه، جاودانگی طلبیه، میل به جاودانگیه. میل به جاودانگی تو دنیا آدمو خراب میکنه، اولین چیزیه که انسان رو نابود میکنه. حب نفس هم انقدر انسان رو خراب نمیکنه، چون تو اگر بتونی از دائره تنگ دنیا عبور کنی، حب نفس شما رو میبره در اوج بهشت قرار میده. حب نفستون اومد گفت یا رسول الله یادت بیابون کمکت کردم؟ آقا فرمود بله بله. شما اینجا کجا؟ گفت آقا من اومدم مدینه و مسلمون شدم و اومدم تو بیابون کمکتون کردم. آقا فرمود خب حالا از من چیزی بخوام بهت بدم؟ گفت یا رسول الله واقعا من هر چیز بخوام بهم میدی؟ فرمود آره، تو من خدمتی کردی در دوران قربت من الان به تو از طرف خداوند متعال این وعده رو میدم ازت تشکر کنم. گفت پس بذارم فکرامو بکنم بیام. رفت فکراشو کرد اومد، گفت من حاجتمو میتونم به شما بگم، یه دونه دعای مستجاب دارم، این من دوست دارم در بهشت هم درجه شما باشم. رسول خدا اون اصطلاحی که ما به مزاح گاهی تعبیر میکنیم به کار بردن، فرمودن خودت این حرفو زدی؟ خودت فکر کردی؟ گواره. فرمودن توضیح بده چجوری. دعای علکی که مستجاب نمیشه. خدایا ما رو از اصحاب خاص حضرت قرار بده. یه نگاه به آدم میکنم ما چقدر این حرفو داریم میفهمیم، از کجای دلمون داریم میگیم. گفت آره آقا. فرمود توضیح بده چجوری فهمیدی اینو. گفت من حساب کردم هر چی تو این دنیا از شما بگیرم که از بین میره، هر چی هم اون دنیا ازت بگیرم ارزشش کمتر از ارزش وجودی خود شماست. شما اشرف ابناء بشر هستی، پس قیمتی ترین چیز تو بهش خود شما و جایگاه خود شماست. من اگه اونو بگیرم دیگه هیچی توی عالم کم ندارم. یعنی این حب نفسه، ولی خب به نفس خوب آقا فرمودن من قبول میکنم حرف تو و اعینی به کثرت سجود، تو هم با زیاد سجده کردن به من کمک کن تا من بتونم تو رو این دعا تو مستجاب بکنم، تا من کمک کنیم. ولی این حب نفسه، حب نفس در عرفان و فلسفه اسلامی به صورت اساسی نابود نمیشه. حالا در عرفان اسلامی چجوری این حب نفس حذف میشه بماند، به اونجا نمیخوایم برسیم که این حب نفسه هست ولی آدم نگاهش نمی کنه، فقط خدا رو میبینه. ولی حب نفس خوب داریم، انسان رو به اعلی علیین میرسونه، گرچه آدم به اونجا رسید محو او میشه ولی خودش رو نمیبینه. حالا نگاه بکنید، حب نفس آدم رو اینقدر نابود نمی کنه که این میل به جاودانگی، چون ما میل به جاودانگی وادارمون میکنه که طلب کنیم این دنیا را برای خود جاودانه کنیم، حب نفس آدم رو خراب میکنه. چون میل به آینده، آینده دنیای ما را برای ما مهم میکند، حب نفس انسان رو خراب میکند و بعد از این دو مرحله است که حب دنیا پدید میاد. و الا کسی به دنیا علاقه نداره، کسی نمیتونه به دنیا علاقه، دنیا تا آخرش همینه. تا امروز چقدر کیف کردی، چقدر خوش گذشته، تا آخرش همینه، بدتر میشه بهتر نمیشه. دنیا اصلا دو تا چهار تا کردن از چشم انسان میفته. حب به دنیا یکی از نتایج آیندگرایی مفرط است. آیندگرایی مفرط چیزی است که بهش آدم را از بهش اخراج کرد. وقت آدم با صفا یعنی چی؟ جوان‌ها دیدید میگن با صفا، برای اینکه زیاد فکر آینده نیستن. این جوان رو عشق است. میگه بهش میگم درس بخون برو کنکور رو دام. میگه نمیدم درس بخونم، ولم کن. میگم بابا پس حالا میگه سربازه، میگه ولم کن، الان رو عشق است. بهش میگم برو سر کار، میگه ولم کن، اصلا فکر آینده نیست. بهش میگم جوان با صفا. حالا من کاری کلماتورش رو کشیدم، ولی این نتیجه رزالتش نیست. درسته تربیت نشده، درسته این احساس باصفای خودش رو جهت نداده، کنترل نکرده، برنامه ریزی نکرده، ولی جوان آینده نگر نیست و این علامت صفای جوانه. اکثر شهدا جوان بودن. آقا بعدن چی میشه؟ ترکش میخوری یه عمر باید فلج بشینی روی تخت، نگاه نمی کنه آینده رو. میشه عارف، میشه شجاع. آینده چی؟ آینده هیچی. آینده رو کی نگاه میکنه؟ یعنی آدم با صفا. پول تو جیبی به جوونا میدی، همه را میره با رفقاش یه آب میوه به رفقاش مهمون میکنه، دم و عشق است، زمان حال و همه را خرج میکنه. بابا فردا نگاه نمیکنه به فردی، میشن جوون با صفا. من کاری ندارم از این صفای خودش درست استفاده نمیکنه. من کاری ندارم از همین صفا باید کنترل شده استفاده کرد. مثل انرژی اتمی که بذاریش تو نیروگاه، میتونی ازش برق بگیری بذاریش تو خیابون، همه شهر رو خراب میکنی. مثلا یه انفجار هسته‌ای رو، بله اون کاری ندارم، ولی اینو عشق هست. اون تک چرخ میزنه، دیدی؟ من همچنین با موتور میدم جلوی من دارن تک چرخ میزنن. حالا ما از سابقه خودمون نمیگیم، ما گاهی این کارا رو میکردیم. زیاد به این رفتارهای غیر عاقلانه مبادرت نمی ورزیدیم. ولی من زود ماشین رو کنترل میکنم یواش بشه که اولا زیرش نگیرم چون ممکنه بخوره زمین، ثانیا قشنگ کیف میکنم بهش نگاه میکنم، میگم ببین این جوان، این یه دقیقه بعدش رو نمیبینه، این علامت یه صفای باطنه. حالا اسمش رو میخوام دیگران حماقت بگذارن، بگذارن هر چیزش رو میخوام بگذارن. البته من میدونم غلطه، حالا راهنمایی رانندگی نیاد بگی که آقا شما توسعه دادید فرهنگ تک چرخ زدن را پس نمیدونم چی. حالا ما داریم حرفمون رو میزنیم دیگه، مثل حضرت امام که یه بار از صدام تعریف کردن، فرمودن بی‌نهایت طلبه، ایرانو بهش بدی جای دیگر رو میخواد، کشور دیگر حمله میکنه، او بی‌نهایت طلبه چون انسان را خدا این گونه آفریده است، انسان موجود برتری است. ما بالاخره انسانیم، گرگ بودیم که اینقدر بد نمی‌شدیم، انسانیم که از این ابزار می‌تونیم استفاده کنیم. صفای باطن خودتون رو می‌خواید داشته باشید و حفظ کنید بیخیال آینده بشید. نگرانی از آینده رو بدید به خدا. یکی از کارهایی که هر دفعه سر سجاده نماز بخواید انجام بدید این آینده رو قیچی کنید بدید از خدا. خدایا آینده مال تو، هرچی نگرانی از آینده دارم مال تو. ببین چقدر با صفا میشه. یکی از اذکارتون رو سر نماز، مراقبت‌های روحی و باطنی خودتون رو سر نماز یادداشت کنید. هر دفعه این کار الله اکبر که میخوای بزنی آینده رو بزن، این پس میخوای بزنی، نگرانی از آینده رو پس بزن. ما جلسه قبل هم درباره قریبا عمله صحبت کردیم که یکی از کلمات امیرالمؤمنین بود. میفرماد آرزوهای طول و دراز نداره. بخشی از نداشتن آرزوهای طول و دراز ناشی از این میشه که انسان به آینده خودش خیلی چیز داره، نگرانه، نگران آینده خودش هست. خدا کفر میدونه کسی نگران آیندهش باشه. به تو صاحب داری، من نداری، من عالم در یاد قدرت منه، تمام آینده تو تو مشت منه، تو دیگه نباید خیالت ناراحت باشه. صفای کودکانه خودتون رو حفظ کنید. صفای کودکانه خودتون اگر حفظ کنید نیدید چی جوری میشه. شما صفای کودکان رو دیدید، همه چی رو به پدر مادر واگذار میکنن. تو قطار نشستی، تو هواپیما نشستی، هواپیما داره یه تکونت محکم میخوره، این به باباش نگاه میکنه، این کاری به خلبان نداره. آقا هواپیما ارباس 20 ساله است، تو بلوف ارباس جدید مال این شکل، اینا رو فکر. بابا رو به پا بابا این میگه من تو رو میبینم، من تو رو میشناسم. بذار راحت این صفای کودکانه رو تو خودتون حفظ کنید. همینجوری که اون بچه به باباش نگاه میکنه، شما هم به خدا نگاه کن. خدا من تو رو میشناسم، تو که هستی من تو رو دارم. بچه یه چک میکنه باباشو هست، بعد راحت میشینه به مهمون نگاه میکنه، به غریبه ها، به این موجودات وحشتناک نگاه میکنه. بابای نباشه همه وحشت میکنه، بابای باشه با همه به خیال راحت نگاه میکنه، تکیه میده به باباش، به هیچ کم احترام نمیده. دیدی بچه ها رو میخوای بغل کنی، بیا کوچولو به من مثلا، بیا اینجوری میکنه، احترام میکنه. شما به کل دنیا همینجوری باش، ما بچهای با صفایی ان، احترام نمیکنن. اصلا مهم نیست براش شما چی در مورد او فکر میکنی، به جهنم هر چی میخوای فکر کن، من به تو حال نمیدم، برو، من بابامو اینجا دارم، باباشو داره، به هیچ کی دیگه اعتنا نداره. لنگیم بد اخلاقی کنیم ما، ولی صفای باطن مال بی‌توجهی به آینده است. نگرانی خودتو از آینده این کودکان، این نوجوانان بذار کنار. یه ذره فکرم به آینده نمی‌کنه. فکر بدا، فکری که صمیم دل و سویدایی وجود باشه، این همون چیزی که امیرالمومنین میفرماید قریبا عملو، این آرزوهای بلند نمیکنه. در آینده انسان خیلی خراب میشه. جالبه من به شما بگم، ما کم کم انسان ها کم کم پا به سن که میگذاریم دیگه آینده نداریم، بدتر میشیم. یکی نیست بیاد به ما بگه ببین تو که دیگه آینده نداری، تو که دیگه تموم شد، اکثرش رفت، یه تیکش مونده دیگه، ول کن دیگه. ول نمی کنیم. اصلا جاذبه عجیبی داره آینده. میگم آدم رو از بهشت خارج اخراج کرد. صفای باطن خودتون رو نشون. برنامه‌ریزی آدم باید بکنه برای آینده. ابی نداره این کارم بکن. بله. باید بری تو آب خیس نشی. برنامه‌ریزی کن برای آینده. هر کاری میکنی آینده‌شو در نظر بگیر. بله. بله باید این کارو بکنی. دنیا همینه دیگه، امتحان همینه، قیمت انسان برای همینه. تو آینده رو باید ملاحظه کنی و دل ندی، باش زندگی کنی و پرستشش نکنی، جاذبه داشته باش و عشق بهش نورزی، باش هم کار بکنی. این آینده رو شما از دل خودتون خارج کنید. سر نماز نگرانی آینده، میدونید ابلیس هم در قرآن کریم آمده که یکی از کارهایی که میکنه نسبت به آینده انسان رو نگران میکنه. هر موقع نگران شدی بدون ابلیس داره این کار رو میکنه. از آینده نگران نباش، راحت نسبت به آینده به خاطر وجود خداوند متعال. این گناه کلیدیست. انشاءالله خداوند متعال صفای باطن ما رو زیاد بکنه به واسطه بی‌تعلقی نسبت به آینده، اهمیت قرار قائل نشدن برای آینده. راحت نسبت به آینده بی خیال باشیم. اگر آینده ای رو خواستیم نسبت بهش نگران باشیم، از لحظه جان دادن به بعد باشه. این دیگه زیباست، از لحظه جان دادن به بعد. آقا برعکس، هرچی این طرف آدم سیاه میشه، اون طرف نورانی میشه. و شما نگاه کنین الان کارگاه، کارگاهی خودتون رو نگاه کنین، هرکی خودش رو نگاه کنه. نگرانی همون تا دم مرگه. ما نمیریم دیگه، اگه مردیم چه اهمیت داره بقیش چی میشه؟ دقیقا باید برعکس باشه، نگرانی های آینده از مردن شروع بشه. خواستیم بمیریم، این برای چه اهمیتی داره؟ اون برای چه خبره؟ اون آینده پرستی خودمون رو بذاریم برای اون بر. یه معادله کوچولو هم خدمت شما عرض بکنم. میدونید چرا خیلی ها مزه محبت خدا رو درک نمی کنن؟ توکل به خدا، مناجات با خدا براشون شیرین نیست، چون هنوز ارتباط با خدا رو شروع نکردن. کسی که ارتباط با خدا رو در مقطع دنیا لازم داره، هنوز ارتباط با خدا رو شروع نکرده. از دم جان دادن به بعد سر اون موضوع ارتباط با خدا رو شروع کنید، تازه میفهمی یعنی چی. میدونی چرا؟ چون مرگ برای ما آغاز یه سیاه چاله، یه سیاهی که میریم توش، نمیریم این وقت یه برگردیم، خشنم هست، جسمتو میذارن تو خاک، احیانا جسمتو لهم میکنن، یا تصادفه یا بیماریه، داغونت میکنن جلو چشمت. مرگا رو ببین، خیلی خشن قرار داده، خشن، تاریک، مبهم. خدا مرگ رو اینجوری قرار داده. بعد از اونجا به بعد میفرماد از اون لحظه به بعد من هستم با تو. تو مثل کوچولویی که میترسی، میری بغل مامانت، میگی خدا منو بپا، برای اون ابهامی که نسبت به بعد از مرگ داری. از اینجا به بعد مزه خدا گفتن آدم میچشه. ولی اینکه خدایا، حالا البته چراغ که روشن، من رفقا هم میپرسم، امکانات هم یه مقداری داریم، شما هم کمک کن، ما لطف کردیم به شما، شما کمک کنی به ما، خواستیم بی نصیب نمانی. این رابطه ما با خداست. میخواهی دو قطعه اشک هم برات بریزم، حالا حالش را دارم. کاریکاتور هستم، رابطه با خدا نیست. رابطه با خدا دیدی ناله میزنه، زجه میزنه، آی خدا من غیر تو هیچ کی ندارم. این برای این که رابطه با خدا رو از لحظه جان دادن به بعد داره نگاه میکنه. اون همه ابهام، اون همه تاریکی، این همه خشونتی که در ظاهر مرگ هست، شما نمیتونید تصور کن دارن میزنن تو قبر، خاک میریزن رو، خیلی وحشتناکه. خدا خواسته این اتفاق بیفته. بعد میگه به از اینجا به بعد بیندیش، در بستر اون مقدار زمان آینده که اتفاقا جاودان است، هیچ دستاویزی جز خدا نداری. حتی اگر تو بچه خوبی هم باشی، خدا میفهمه من معلوم نیست ازت قبول کرده باشم، خیالت راحت میکنه، من معلوم نیست ازت قبول کرده باشم عزیزم، به نماز خودت هم نچسب، فقط برای اون لحظه باید به من متمسک بشی. وقت تازه ارتباط آدم با خدا چفت و جور میشه، تازه آدم ارتباط با خدا رو مزه میکنه. بله اونایی که دقیقه دفعه میرن یه خدا میگن، یه یا خدا میگن و خدا رو برای همینجا میخوان، اصلا اونا مزه ارتباط با خدا رو درک نمیکنن. نه، کاریکاتورن، کاریکاتور ارتباط با خدا. در قرآن هم البته این آمده، میفرماد وقتی کشتی طوفان زده میشه، دعو الله مخلصین له الدین، خدا مسخرهشون میکنه، من چی مخلصانه منو صدا میزنن، بعد میرسن به ساحل مشرک میشن. میفرماد مخلصانه صدا میزنن، یعنی مسخرهشون میکنه، چون اخلاص مقام عظیمیه، خدا داره نسبت به اینا میده. اینه که بفرماد مثلا گربه شد زاهد و مسلمان ها، میفرماد که در یه جا در قرآن میفرماد همشون مشرک میشن، در یه جا میفرماد که دوتا داره در قرآن، یه گروهشون مشرک میشن، یه گروهشون مقتصد میشن. مقتصد نه یعنی معتدل میشن، بچه های خوبی میشن، یعنی نه آنچنان مشرک میشن، نه آنچنان بچه خوب میشن، میانه بین خوب و بد میشن، چون یه روشون نمیشه تو وسط دریا، خدا رو اونجور داد زده بودن، یه روشون نمیشه زیاد زایه بشن، ولی نیمه زایه هن. خدا اینا خوششه، میگه این تو وسط طوفان اومده با من متصل شده، معلوم نیست ارتباطش بعدن با من باقی بمونه. خدایا ارتباط با خودت رو شیرین ترین ارتباط برای ما قرار بده. نگرانی های ما رو از لحظه جان دادن به بعد قرار بده. ما رو آینده پرست در آینده دنیاییمون قرار مده. صفای باطن ما رو به حق آقا امام زمان علیه السلام، به حدی که آقا ما رو بپسندن زیادتر بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.